بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 12، سطر 13. و من جوزه کل جبائی و اطبائهی و القاضی من نافی اکثر عجببته فلنهو لیس عدد اولا من عدد فوجب الله تناهی کما مر. بحثمون در تقسیم عرض بود در نزد متکلمین. عرض رو همونطور که در مقصد بعدی ملاحظه میکنیم، فلاسفه تقسیم کردن به 9 قسم، اما متکلمین عرض رو به 2 قسم تقسیم کردن. یکی عرض مختص به حی و دیگری عرض غیر مختص به حی. عرض مختص به حی مثل علم، قدرت، خود حیات، نفرت، اراده، شادی، غم، اینا عرضهای مختص به حی هست، یعنی موجود زنده اینجور عرض رو داره. عرض غیر مختص به حی عرضیست که هم در حی حاصل میشه هم در غیر حی حاصل میشه. مثلا حرکت، حرکت هم برای صاحبان حیات هست هم برای موجودایی که از حیات خالی هست. پس این عرضی است غیر مختص به حی. بعد اون وقت عرض مختص به حی رو دارای انواعی میدونند، عرض غیر مختص رو هم دارای انواعی میدونند. این دو جنس رو برای عرض قائلند، یکی مختص به حی، یکی غیر مختص به حی. بعد هر کدام از این دو جنس رو به انواعی تقسیم می کنند. دیروز به این مباحث اشاره شد. بعد این سؤال رو مطرح کردیم که آیا تعداد انواع متناهی هن یا نامتناهی؟ اجناس که این دوتا هن، انواع چطور؟ انواع متناهی هن یا غیر متناهی؟ گفتیم این سؤال رو دو جور میشه مطرح کرد. یکی این که انواعی که الان در جهان خلقت موجودن متناهی هست یا نامتناهی. دوم این که در آینده ممکنه انواعی بیاد و خدا اراده کنه انواعی رو مغایره با انواعی که امروز داریم خلق کنه. آیا اون انواعی که در آینده ممکنه خلق بشند باز به یه جا میرسن که تموم میشن یا نه بی نهایت انواع خواهیم داشت؟ پس دو تا سوال داریم. یکی این که انواعی که الان موجودن متناهیان یا غیر متناهی. دوم این که انواعی که میتونن موجود بشن و امکان وجود رو دارن جز ممتنعات نیستند، آیا اینها متناهیان یا نامتناهی؟ درباره سوال اول دیروز بحث کردیم و گفتیم که هم استقرا هم برهان تطبیق اقتضا میکنن که اعراض موجوده متناهی باشند. بعد وارد اون سوال دوم شدیم که اعراضی که میتونن وجود بگیرن، یعنی جزء ممکناتن ولی خدا فعلا بهشون وجود نداده، بعدا اگه اراده کنه موجودشون میکنه، اونا میتونن نامتناهی باشن یا اون هم متناهی هست؟ تو این بحث وارد شدیم. گروهی گفته بودن اونا متناهی هست. دو دلیل داشتند. یه دلیلشون این بود که قابل زیاده و نقیصند، یعنی میتونیم بگیم خداوند این مقدار آفرید، میتونیم بگیم بیشتر، میتونیم بگیم کمتر. این یه مقدمه که اونها قابل زیاده و نقیص هست. مقدمه دوم، هر چیزی که قابل زیاده و نقیص هست متناهی است، چون نامتناهی قابل زیاده و نقیصه نیست. هر چیزی که قابل زیاده و نقیص هست متناهی است. پس اعراضی هم که در آینده قرار رو آفریده بشن چون قابل زیاده و نقیص هست متناهی هست. این دلیل اولشون بود. دلیل دومشون که برهان تطبیق بود. که باران تطبیق هر جا که جاری میشه تنهایی رو نتیجه میده و اینجا جاری میشه پس تنهایی رو نتیجه میده. برهان تطبیق من دیروز کامل توضیح داره، برهانیست که برای بطلان تسلسل اقامه شده و ثابت شده که ما در هر سلسله موجودی باید حلقات متناهی داشته باشیم، حلقات نامتناهی باطله. برهان تطبیق اقتضا میکنه که حلقات متناهی باشن با توضیحاتی که دیروز گفته شد. پس به دو دلیل ثابت کردن که انواعی که در آینده میتونن موجود بشن متناهی هست. تا اینجا دیروز خونده بودیم. مقابل این گروه دیگه قرار دارن که میگن این انواعی که در آینده امکان وجود دارند اینا نامتناهی هست. حالا میخوام دلیل اونها رو ذکر کنیم. دلیل اونها اینه که اگر متناهی باشند در یه حد خاصی توقف میکنن، مثلا 1000 تا رو خدا موجود میکنه. بعد این سوال پیش میاد که چرا خدا 1000 تا موجود کرد؟ بیشتر و کمتر هم میشود، چرا بیشتر و کمتر موجود نشود؟ جوابی نداریم و نمیتونیم بگیم 1000 ترجیح داره بر 900 یا 1000 ترجیح داره بر 1500. هیچ کدوم بر هم ترجیح نداره. پس اگر 1000 انتخاب بشه ترجیح بلا مرجح لازم میاد. 1500 هم انتخاب بشه همینطور. 2000، 3000، 100000، 1000000، هر چی رو معین کنید ترجیح بلا مرجح. پس معین نکنید، بذارید بی نهایت باشه تا ترجیح بلا مرجح لازم نیاد. اینم دلیل این هست. دلیلشون اینه که هیچ عدد معینی اولا از عدد معین دیگر نیست تا ما اون عدد معین اولا رو تعیین کنیم. جهتی برای تعیین عددی دون عددی نداریم. پس باید بگیم عددی وجود نداره، یعنی عدد یعنی انواع نامتناهی است. اینم دلیل گروه مخالف، یعنی کسانی است که عدم تناهی رو اجازه دادند. دلیلشون رو بخونید، صفحه 12 سطر 13. و من جوزهو، ضمیر جوزهو برمیگرده به عدم تناهی که انواعی که در آینده میخوان موجود بشند نامتناهی هند. این رو گروهی گفتیم من کردن تو دلیل داشتن، حالا میگیم گروه دیگر تجویز کردن این عدم تناهی انواع آینده رو. کل جبایی که قبلا نرس کردن منظور از جبایی ابی علی جباییه که پدره، ابی هاشم جبایی که پسره، غالبا اگر بخوان ذکرش کنن اسمشو میارن. و اتباعهی پیروانش، و القاضی یعنی قاضی ابوبکر باقلانی، مننا یعنی از ما اشاعره، جبایی از معتزله است، قاضی ابوبکر باقلانی از اشاعره است، نویسنده کتاب هم که اشعریه، میگه و القاضی مننا یعنی قاضی ابوبکر باقلانی که از ما اشاعره است، در اکثر جوابهایی که داده این عدم تناهی رو انتخاب کرده. دلیلشون چیست؟ و من جوزهو، کسی که تجویز کرده عدم تناهی رو، دلیلش اینه، فلعنهو لیسه عددون اولا من عدد، عددی نسبت به عددی دیگر اولویت نداره تا بگیم اون اولا ترجیح داره. بخواهیم مرتکب هر عددی بشیم ترجیح بلا مرجح لازم میاد. پس ناچاریم که بگیم فوجب لا تناهی، واجب است که تناهی برای این انواع حاصل نباشد. کما مره یعنی در صدر کتاب، در صدر کتاب گذشت که اگر عددی رو نتونستیم بر عددی ترجیح بدیم هیچ کدوم از این اعداد رو مرتکب نمیشیم، میگیم اصلا عددی در کار نیست، یعنی اون شی نامتناهی است. چون اگه بخوام متناهیش کنیم باید تعیینش کنیم و دلیل بر تعیین نداریم، پس میگیم تعداد نامتناهی است. قول سومی هم در مسئله وجود داره که اون قول رو مصنف انتخاب کرده و اونی که توقف میکنیم. توقف به معنای ندانستن نیست، افراد عوام هم توقف دارن، ازشون بپرسیم انواع آینده متناهیست یا نامتناهی، میگن نمیدونم. ولی نمیدونیم که اونها میگن با نمیدونیم که مصنف داره میگه فرق میکنه. اونا نمیدونن چون اصلا یا مطلب رو نفهمیدن، یا اگر مطلب فهمیدن دلیل در اختیارشون نیست. ما نمیدونیم چون دلیل ها رو نتونستیم بعد ترجیح بدیم. دلیل اونا رو دیدیم خب خوبه، دلیل اونا رو دیدیم خوبه، ناچار گفتیم توقف کنیم. نتونستیم دلیل بر دلیل ترجیح بدیم. ما نمیدونیم عالمانه میگیم، عوام نمیدونیم جاهلانه میگن. در جایی که توقف هست جاییست که دلیل طرفین هر دو قویه یا هر دو ضعیفه. نه نمیتونیم هیچ دلیل رو ترجیح بدیم و به هیچ قولی معتقد بشیم. حالا در اینجا ایشون میگه توقف کنیم. چرا توقف کنیم؟ چون دلیل هر دو قویه و نمیتونیم ترجیح بدیم. میفهمن نه، چون دلیل هر دو ضعیفه. چون دلیلاشون ضعیفه نمیتونیم اون دلیل رو انتخاب کنیم و مدلولش رو قائل بشیم، نمیتونیم این دلیل رو انتخاب کنیم و مدلولش رو قائل بشیم. لذا میگیم توقف میکنیم. توقف میکنیم اینا نظر نمیدیم. چی کار داریم که متناهی یا نمتناهی؟ خود خدا میدونه. اگه تو همه مباحث هم این کارو میکردیم خیلی راحت بودیم دیگه، نمی کتاب نمیداشتیم. بعد شارع شروع میکنه به این به بیان این مطلب که دلائل ضعیفن، هم دلائل اون گروه ضعیف است هم دلیل این گروه، چون اون گروه دو دلیل داشتن دلیلشون ضعیفه، این گروه هم یه دلیل داره دلیلشون ضعیف، دلیلش ضعیفه. خب بعدن ضعف رو مطرح میکنه، یعنی بیان ضعف میکنه. والحق عند المحققین هو توقف، یعنی نه اون قول نه این قول. و عدم الجزم و عدم الجزم بالمنع او الجواز، توقف رو داره معنا میکنه، عطف عطف تفسیریه، یعنی داره توقف رو تفسیر میکنه، میگه یعنی جزم نداریم نه به منع از عدم تناهی نه به جواز عدم تناهی، به هیچ کدام از دو طرف ما جزمی نداریم. لضعف المأخذین، چون مأخذ حد و قول ضعیفه، چه اون مأخذ این دلیل چه دلیل اون مانعین، چه دو دلیل اون مانعین، چه این یک دلیل مجفزی. و وجهو یعنی و وجه ضعف ما ظاهره، وجه ضعف ظاهره. شارح توضیح میده بچه ضعف رو، مصنف فقط میگه بچه ضعف ظاهره. شارح توضیح میده بچه مان این دوتا بود، یکی اینجا گفتن بله بچه مجوزینی که الان خونیم یکی بود، بچه مجوزین یکی بود و اون این بود که عددی اولا از عددی نیست، پس باید عدد رو برداریم و قالب لاتناهی بشیم. ایشون میفرماد که این دلیل در صدر کتاب مطرح شد و ما اونجا ردش کردیم، الان هم به همون ردی که اونجا وارد کردیم اینم رد میکنیم، دیگه توضیح نمیده، حواله میده به اونجا که باید مراجعه بشه. اما ضعف ثانی یعنی ضعف دلیل مجوزین که امروز خوندیم، فله ما مرفی صدر کتاب، در صدر کتاب گذشت، در فی تضعیف، تضعیف یعنی تضعیف، در اونجا که تضعیف می کردیم مقدماتی رو که مشهور بودن بین قوم، اونجا بیان کردیم که نمیتونیم به این مطلب ملتزم بشیم که هرگاه عددی اولای از عددی دیگر نبود جای لاتناهی است، اینو نمیتونیم ملتزم بشیم. اونجا بحث کردیم جواب دادیم، حالا ارجاع میدیم به اونجا. این تموم شد. اما ضعف اول، ضعف اول یعنی ضعف قول اول که دیروز خوندمش، قول مانعی، اینا دو دلیل داشتن. دلیل اولشون این بود که این انواعی که در آینده قرار موجود بشن یا امکان وجود دارن اینها قابل زیاده و نقیصن و هر چیزی که قابل زیاده و نقیص است متناهیه، پس این انواع هم باید متناهی باشن. کبرا رو رد میکنیم، این که انواع که در آینده ممکن وجودن قابل زیاده و نقیصن، این صغراست، این قبول میکنیم. انواعی که در آینده قرار موجود بشن قابل زیاده و نقیصه هستند. اما این که میگید هر چیزی که قابل زیاده و نقیص است متناهیشون قبول نداریم، ما نامتناهی هم داریم که قابل زیاده و نقیصه باشه. مثال میزنیم، عدد یک رو تضعیف کنید، تضعیف یعنی مضاعف کنید، یعنی ضرب در دو کنید، نه مربع کنید، مضاعف کنید. مربع اینی که عدد ضرب در خودش کنید. یک رو اگر بی نهایت باران در خودش ضرب کنید بازم میشه یک، اما تضعیف یعنی دو چندان کنید، دو برابر کنید، مضاعف کنید. خب یک رو ضرب در دو میکنید، دوباره دو رو دو برابر میکنی میشه چهار، چهار رو دو برابر میکنی میشه هشت، هشت رو دو برابر میکنی میشه شونزده. تعداد دو برابر کردن ها رو بی نهایت ادامه میدید، یه عدد بی نهایتی درست میشه، چون تعداد تضعیف بی نهایت. بار دوم هزار رو مضاعف میکنی، عدد هزار رو مضاعف میکنی ضرب در دو میکنی میشه دو هزار، دو هزار رو ضرب در دو میکنی میشه چهار هزار، 4000 ضرب در 2 میکنی میشه 8000. این دفعه همینطور باز عدد تضعیف رو بی نهایت میکنی، بی نهایت بار یک رو مضاعف کردیم، بی نهایت بارم 1000 رو مضاعف کردیم، حاصل هر دو تضعیف ها بی نهایت شد. حاصل هر دو مضاعف ها بی نهایت شد. چرا؟ چون بی نهایت بار ضرب شد. ولی اون یک که حاصلش بی نهایت شد مسلم کمتر از حاصل تضعیف هزاره، پس هر دو بی نهایته، منتها یکی ناقص یکی زاید، بنابراین نقصان زیاده تو بی نهایت را پیدا میکن. این دلیل اولشون باطل شد. دلیل دومشون تطبیق بود، تطبیق یا تماشه دیروز باطل کرد، تطبیق دیروز باطل کردیم که تطبیق بین موجود هاست، برهان تطبیق بین موجود ها جاری میشه. این انواعی که هنوز وجود نگرفتن و معدومن چطوری میتونید برهان تطبیق درشون اجرا کنید؟ حلقاتی نیست که بخواد حلقه اون سلسله رو با حلقه این سلسله منطبق کنید. اون توی که دیروز بیان کردیم در موجودات میتونید حلقاتی رو پی در پی قرار بدید، بعد سلسله دیگری که اون هم مشتمل بر حلقاته بیارید، این دو تا سلسله رو با هم تطبیق کنید و آخر سر نتیجه بگیرید که هر دو متناهیند. اما دو سلسله‌ای که حلقاتش مفقود است، هیچ کدومشون حلقه‌ای ندارن، با آینده میخوان صاحب حلقه بشن، اینا رو چطوری میتونید با هم تطبیق کنید و نتیجه بگیرید تناهیشون؟
به صورت معقول آینده رو؟
نه، معقولی که من دیروزم گفتم دیگه. معقول چجوری؟ معقول به این صورت که بگید که اون سلسله نامتناهی است، این سلسله نامتناهی، حلقات رو جدا جدا تصور نکنید، به نحو اجمال بگید اون سلسله نامتناهی، این سلسله نامتناهی، این که یکی بیشتر نیست، اون یکی یعنی یکی، حلقات ندارن، یه حلقه اجمالی دارن که همه رو شامل بشه. و دونه دونه حلقات رو تصور کنید تا وجود عقلی پیدا کنند، بی نهایت تصور داشته باشید برای این حلقه، بی نهایت تصور هم داشته باشید برای اون حلقه که گفتیم اصلا شدنی نیست. کی عمرش کفاف میده و کی اصلا بدفض عمرش کفاف میده، کی حوصله داره که بی نهایت حلقه تصور کنه؟ اصلا در امور، در اینجور امور که معدومن و عقل میخواد اینها رو موجود کنه، نمیتونید حلقاتی بی نهایت داشته باشید. بله اگر حلقات وجودشون در اختیار تصور من نباشه، مثلا علت و معلول عرض کردیم که اگر شما این زید رو موجود بدونید، تمام علل قبلیش باید موجود باشن، یه دونشون مفقود بشه این معلول مفقود میشه، این دیگه دست ما نیست. اگر بی نهایت علت قبلش هست، تا شما این زید رو موجود میکنید بی نهایت علت قبلش هم موجود باشه، این باید موجود باشه، اون در اختیار ما نیست. اما اگه بخواد با تعقلتون حلقه درست کنید، این احتیاج داره به این که دونه دونه تعقل کنید و دونه دونه تعقل کردن اولا در حوصله ما نیست، چون اصلا به خاطر کوتاهی عمرمون در امکان ما نیست. پس این که بیاد حلقات عقلی درست کنید با لحاظ حلقه درست کنید، این که اصلا مورد بحث ما نیست، تازه امکان نداره، تازه مورد بحث ما نیست. ما داریم بیان میکنیم که انواع در خارج موجودن یا موجود میشن، نه در تصور من. پس برهان تطبیق هم در اینجا جاری نمیشه. هر دو دلیل مانعی رو رد کردیم. و اما ضعف اولی، ضعف قول کسانی که قائل به تناهی هستند. قائل به تناهی هستند، دو دلیل داشتن. دلیل اولشون بود که این انواع قابل زیاد و نقصان هستند، این صغرا، و هرچی قابل زیاد و نقصانه متناهی است، این کبرا قبول نداریم که هرچی قابل زیاد و نقصانه باید متناهی باشه. ما داریم چیزهایی که قابل زیاد و نقصان هستند متناهی هم نیستند. لفله ما عرفته، اون چه که شناختی چی بود؟ عبارت از این بود که قبول زیاد و نقصان منافات نداره با عدم تناهی. یعنی قبول زیاد و نقصان مستلزم تناهی نیست، منافی با عدم تناهی نیست، با عدم تناهی هم میسازه. مانند مضاعف کردن واحد و مضاعف کردن الف یعنی هزار، مرات غیر متناهیته که این مرات غیر متناهی باعث میشه که حاصل اون تضعیف ها بشه نامتناهی، حاصل اون تضعیفی دیگه هم بشه نامتناهی. منتها حاصل ها با هم فرق میکنن، یکی زیاده یکی کمه، در این حال هر دو نامتناهی هست. و من ان برهان، این دلیل، این بیان ضعف دلیل اولشون بود. اما بیان ضعف دلیل دومشون که برهان تطبیق بود، اینو دیروز گفتم امروزم کردن تکرار کردم. و من انه لما عرفتم من انه، آنچه شناختی اونی بود که قبلا گفتیم که در خط خوندیم، و این دومی هم هست که من انه برهان تطبیق لا یتم الا فی ما ضبطه وجودون، مگر در شیی که وجود ضبطش کرده و معینش کرده. یعنی باید موجود باشه، شی با این وجود معین بشه تا ما بتونیم در این حلقات قرارش بدیم، بگیم این حلقه اول، این حلقه دوم، این حلقه سوم، بریم تا بی‌نهایت. بعد اون وقت یه حلقه دیگه هم یه سلسله دیگه هم درست کنیم، حلقات رو هم تجربه کنیم. ولی در شیء معدوم که نمیشه این کارو کرد. پس برهان تطبیق در اون اشیایی که وجود ضبطشون کرده جاری میشه، در اون چه که معدوم است برهان تطبیق جاری نمیشه. و در مانانفی انواع معدوم هست، میخوان بعدن موجود بشن، برهان تطبیق اصلا جریان نداره تا شما بهش استدلال کنید و تناهی رو نتیجه بگیرید. ایشون یه مثالی میزنه، میفرماید که مثلا فرض کنید که خداوند آدم رو از ازل نیافریده. حالا بعضی فلاسفه معتقدن خدا آدم از ازل آفریده. بنابر قول متکلمین که میگن آدم از ازل آفریده نشده، مثلا 7000 سال قبل آفریده شده. تا الان تعداد انسان‌هایی که از نسل ایشون آمدن متناهی هست، روشنه. از 7000 سال قبل تا حالا انسان های زیادی آمدن، تعدادشون خیلی زیاده، ولی نامتناهی نیست، متناهی هست. حالا ما نمیتونیم بشماریم، خود خدا میشه بشماره، ملائکه میتونن بشمارن، ما توانایی شمردن نداریم از شدتی زیادی، ولی بالاخره متناهی هست. حالا فرض کنید خدا خلقت انسان رو تا ازل ادامه بده، ازل تا ابد، اشتباه گفتم ازل، تا ابد ادامه بده. خب بی نهایت انسان خواهد آمد، درسته دیگه، مسلم اینطوره. تا حالا تعداد متناهی از انسان ها آمدن، ولی اگر خداوند خلقت انسان را تا ابد ادامه بده، چون ابد نامتناهیه، تعداد انسان هایی که تا ابد دارن میان نامتناهی میشن. آیا برهان تطبیق شما جاری میکنید یا اجازه میدید؟ مسلم اجازه میدید، برهان تطبیق جاری نمیشه. خب متکلم میگه من اجازه نمیدم، حقم داره میگه من اجازه نمیدم، اون به آدم عالم ابدی نمیدونه. بله مشا فلاسفه مشا معتقدن عالم ابدی، همین عالم ما ابدی، اونا میگن تا ابد این انسان ها خواهند آمد. مشا قبول داره، ولی متکلم قبول نداره. الان بحث ما با متکلم اینه، متکلم میگه یه زمانی عالم بساطش بچیده میشه، دیگه انسانی خلق نمیشه، آخرین انسان ها خلق میشن، دیگه هم تموم میشه. خب بنابراین این فرضی که شارح داره الان اینجا مطرح میکنه فرضی که متعلمین قبولش نداره، ولی جواب این اشکال، جواب اینه که نه، فرضی که شارح داره میکنه فرض درستیه. خداوند ما رو منتقل میکنه به در آخرت. فرض کنید رفتیم بهشت، جهنم اختلافیه که حالا اگه کسی بره تا ابد میمونه یا نمیمونه، بعضی هاشون میان بیرون بعضی هاشون میمونن، حالا تا ابد عذاب میشن یا نمیشن اختلافه. محیدین میگه تا ابد عذاب نمیشن، عذاب بر اونها بعدن جبران میشه. شیعیان میگن نه تا ابد عذاب میشن، اونه که قرار مخلد در جهنم باشن تا ابد عذاب میشن، در جهنم اختلاف کاش نداری. میام تو بهشت، همه قبول دارن که بهشت ابدیه. خب نعیم بهشت پی در پی تجدید میشه. الان این بهشتی از این میوه استفاده میکنه، فردا دو مرتبه این میوه بعدن در میاد، پس دوباره استفاده میشه، پس فردا دوباره در میاد. همینطور میوه های بهشتی مقدارش موجوده، مقدار نامتناهیش هم بعدن میخواد موجود بشه. اگر برهان تطبیق میتونست اون موجودهای بعدی جاری بشه اون را متناهی میکرد، در حالی که اون مسلم متناهی نیست. نعیم بهشت مسلم متناهی نیستند، پس برهان تطبیق جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون نعیم بهشت به تدریج میخواد موجود بشه. وقتی این شاخه را از میوه خالی کردیم دوباره میوه بعدی در میاد، میوه بعدی حاصل نمیشه مگر اینکه شاخه رو خالی کنی، بعد دو مرتبه شاخه که خالی شد میوه های بعدی. به همین صورت ملاحظه میکنید که میوه ها موجود نیستن، پی در پی موجود میشند. خب وقتی پی در پی موجود میشن، میشن انواعی یا افرادی که الان وجود ندارن، مقدار متناهیش الان وجود داره، مقدار نامتناهیش در آینده کم کم وجود میگیره. خب برهان تطبیق اگه اینجا میخواد جاری بشه، اینجا هم تناهی رو نتیجه میداد و اجازه عدم تناهی نمیداد، در حالی که عدم تناهی یقینیه. پس برهان تطبیق رو نباید جاری کنید. اینجور جاها برهان تطبیق در موجودات جاری میشه، در چیزایی که میخوان در آینده موجود بشن نمیتونید جاری کنید، به دلیل اینکه در نعیم بهش نتونستید جاری کنید و تناهی نعیم بهش نتونستید نتیجه بگیرید. الا ترا انه لا نزاعه، در اینکه افرادی که ممکنن لنوع الواحد، مثلا سیبی که یه نوع دیگه سیب یه نوع، این سیب میتونه تو بهشت افرادی بی نهایت داشته باشه در آینده. الا ترا انه لا نزاعه، در اینکه افراد ممکنه لنوع الواحد من تلک الانواع، من تلک الانواع یعنی از این انواع اعراضی که الان داریم در برشون بحث میکنیم، چون بحث ما در انواع اعراضیه است. از این انواع عرضیه اگر یه نوع پیدا کنید و این نوع داره افرادی باشه که افرادش پی در پی بیاند تا بی نهایت، این افراد غیر متناهی هست. البته تو دنیا ممکنه متناهی باشن، بریم تو آخرت، چون آخرت نامتناهی این انواع افراد میشن نامتناهی. و این لم یوجد منها الا ما هو متناهی، اون چه که یافت شده متناهی است، ولی اون چه که میتواند یافت شود نامتناهی است. خب پیداست برهان تطبیق جاری نمیشه، اگه برهان تطبیق جاری میشد اون آینده ها هم نمیذاشون نامتناهی باشند، چون برهان تطبیق نتیجهش تناهیه، نمیذاش که اون موجودات آینده و اون افراد آینده نامتناهی باشن، در حالی که نمیتونه اونا رو متناهی کنه. پس معلومه برهان تطبیق جاری نمیشه، ولی اگه جاری میشد متناهی میشد، چون متناهی نکرده معلومه میشه جاری نمیشه. خب این بحثم شد. در این مقصد دوم پیروز عرض کردم که سه تا بحث داریم، هر سه بحث رو گفتیم مطرح کردیم تمام شد. حالا وارد مقصد سوم میشه. مقصد سوم در تقسیم اعراض است به مبنای حکما. حکما گفتن یک جوهر داریم و نه تا اعراض داریم، و جمع کردن گفتن پس مقولات ده تا. مقولات همشون اجناسند، اجناس عالی هستند، ده تا بیشتر نیستند. ما چند تا بحث اینجا داریم. یک بحث اینه که از کجا گفتید ده تا؟ چه دلیلی بر ده تا بودنشون دارید؟ یا چه دلیل دارید که اعراض نه تا؟ حالا جوهر یکی میگیرید، اعراض نه تا میگیرید، به چه دلیل اعراض نه تا؟ یه سواله. یه سوال دیگه اینه که این اعراض نهگانه چیان و تعریفشون چیه؟ یه مطلب دیگه هم هست و اون اینه که این اعراض نهگانه رو در یه تقسیم مختصری برای ما بیان کنید که ما بتونیم اون تقسیم مختصر رو حفظ کنیم. همیشه راهی که آقایون میرن اینه که اگر یه جا شقوقی اقسامی وجود داشت، یه جوری این اقسام رو به هم ارتباط میدند و منظم میکنند که راحت انسان بتوان این اقسام رو حفظ کنه، از بر کنه. حالا این مطلب هست که شما چگونه این تقسیم رو ضبط میکنید، یعنی در یک تعداد معینی میارید به صورتی که همه اقسام بیاد ولی کوتاه باشه. مثلا به این تقسیم توجه کنید، اینطور میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. خب الان اقسام رو ذکر کردیم، یه بیانی میخوام بیاریم که هم این اقسام ذکر بشند هم توضیح داده بشند. اینطور میگیم کلمه یا دلالت بر معنای مستقل میکند یا نه. اگه دلالت بر معنای مستقل نکرد کارش نداریم، میشه حرف. اگه دلالت بر معنای مستقل کرد، یا داله بر زمانم هست یا داله بر زمان نیست. اگر داله بر زمان بود میشه فعل، داله بر زمان نبود میشه اسم. این میشه، اینو بهش میگن بچه ضبط. در هر تقسیمی یه بچه ضبطی داریم، اینو بهش میگن بچه ضبط. که شما یه شعری رو تقسیم کنید به اقسامی، به همین نحوی که گفتیم یا این چنین است یا این چنین نیست. و اگر اونطور باشد باز یا چنین است یا چنین نیست. گاهی از اوقات مثلا تقسیم میکنید به یه تقسیمی، یک قسمشو دیگه رها میکنه، مثل همین الان تقسیمی که کردم که اونی که دلالت بر معنی مستقل نمیکنه حرف، اون دیگه رها میکنه، تقسیمش نمیکنه. اونی که دلالت بر معنی مستقل میکنه رهاش نمیکنه، تقسیمش میکنه. یا دلالت بر زمان هست یا دلالت بر زمان نیست. گاهی هم ممکنه وقت تقسیمی که میکنید همه اقسامو دو مرتبه تقسیم کنید، نه که یکی رو رها کنید یکی دیگه رو ادامه بدید. هر دو جور میشه، ولی بالاخره هر کدوم از دو عمل انجام بدید اصطلاحاً میگن بچه ضبط. حالا میخوام بچه ضبط رو بیان کنیم. این چطور این اعراض رو داریم؟ مثلا اینطوری میگیم یا این اعراض دلالت بر قسمت میکند یا نه. اونی که دلالت بر قسمت میکند میشه کم، میذارمش کنار. اونی که دلالت بر قسمت نمیکنه یا دلالت بر نسبت میکنه یا نه. اگه نشد میشه کیف، میذارمش کنار. اگه کرد میگیم هفت تا اسمه عین و متا و اینا که همه دلالت بر نسبت میکنه. ببینید این وجه ضبطه، تمام نه قسم تو این وجه ضبط بیان میکنه. حالا تو این مقصد علاوه بر این که اقسام رو توضیح میدیم، وجه ضبط رو میگیم و دلیل این که حکما این اقسام رو منحصر کردن به نه تا این رو بیان میکنیم. ببینیم دلیلشون کافیه یا کافی نیست. این مباحثی است که ما اینجا داریم تو این مقصد داریم. حالا لابلای این ممکنه مطالب دیگه هم گفته بشه که وقتی رسیدم همه رو عرض میکنم. المقصد ثالث فی اقسامهی اندل حکما، یعنی اقسام عرض اندل حکما. در مقصد ثانی اقسام عرض رو اندل متکلمین گفتیم. حالا در مقصد ثالث اقسام عرض اندل حکما رو میگیم. ذهب الحکما الی انه، یعنی عرض منحصر است در مقولات تس، یعنی در نه تا مقوله. و انه یعنی و ذهب الحکما به این که جواهر همشون یک مقوله هستند. چند تا جوهر داریم که همش یک مقوله است؟ گفتن پنج تا جوهر داریم. پنج تا جوهر داریم همشون تحت جوهر مندرجند. یکی عقل، عقل یعنی ملائکه، نه عقل یعنی اون قوه تعقل من، اون نمیگیم، اون مرتبه عالی نفسه. عقل یعنی موجود جدای از ما که موجود مجرده و خدا آفریده و ما اسمشو میذاریم ملائکه، اسم جبرئیل مثلا، این بهش میگیم عقل. که مشا میگفتن 10 تا عقل داریم، عقل اول تا عقل دهم، صدرا و اشراق گفتن بی نهایت عقل داریم، 10 تا نیست. خواجه‌ام گفت نمیدونم در جهان عقلی موجود هست یا نه. خواجه احتمال داد که عقل موجود نباشه، گفت دلیلی بر وجود عقل نداره، دلایلی که حکم آوردن همه مخدوش. از 3 تا قول در مورد عقل بود. یکی این که گفت اصلا ما نمیدونیم عقلی داریم یا نداریم. یک قول این که 10 تا عقل وجود داره در خارج. یک قول این که بی نهایت عقل در خارج وجود داره. این هر 3 قول حکما بود. متکلمین معتقدن که عقلی در خارج وجود نیست. حتی جبرئیل هم مادیه، جسمانیه، مجرد نیست.
بله؟ میگم شامل همه متکلمین که نمیشه.
همه متکلمین منکر عقل.
شیعه
هم. خواجه دیگه سر اومدشون. میگه عقل نمی توقف میکنه. خواجه چون تو فلسفه هم وارده، لذا صریحا نمیگه عقل وجود نداره. میگه دلائلشون مخدوشه. در این که عقل وجود داره یا نداره متوقفه. اما بقیه متکلمی که راحت میگن عقل وجود داره. نه نه خیلی اون است. ببینید من یه روز گفتم متکلمین اصلا به هیچ موجود مجردی قائل نیستن جز خداوند. غیر خدا هرچی هست جسمانی میدونند. جبرئیل و امثال جبرئیل همه رو میگن جسمانی. نفس ما اینا همه میگن غیر مجرده. لذا اصلا قائل به عقول نیستند. ولی فلسفه قائل به عقولند. عقول یکی از جواهره. نفوس جوهر دیگه است. جسم جوهر سوم. هیولا چهارم. صورت پنجم. 5 تا جوهر داری. ولی این 5 تا جوهر رو همه رو توی یه دونه جنس عالی به نام جوهر قرار میدن و میگن جوهر یکیست. یک جوهر داریم که 5 تا نوع داریم. آدم توقع داره که بگه یک عرض داریم که 9 تا نوع داریم. ولی اونجا نمیگه، میگه 9 تا جنس عرضی داریم. عرض برای اون 9 تا جنس نیست، خود اون 9 تا جنس هست. ولی جوهر برای اون 5 تا جنسه، اون 5 تا نوع هست. وقت سوال میشه فرق چیه؟ چه فرقی بین عرض و جوهره؟ چرا عرض رو جنس نمیگیرید؟ جوهر جنس میگیرید. عرض هم جنس بگیرید. بگیرید یه دونه جنس عالی داریم به نام عرض که 5 تا نوع داره، که 9 تا نوع داره. یه جنس عالی هم داریم به نام جوهر که 5 تا نوع داره. چه فرقی بین جوهر و عرض هست؟ ولی اونها ادعا دارن که عرض جنس نیست، یه مفهومه. اون انواع نهگانه هر کدوم جنسند، اما جوهر جنسه. اون انواع پنجگانه نوع جنس نیستن. میرداما در قفس دوم از قفسات منکر این مطلبه، میگه یه دونه جوهر داریم که جنس 5 تا نوع داره، یه دونه عرض داریم که جنس 9 تا نوع داره. حرف حکما رو همه رو خراب میدونه. میگه فرقی بین جوهر و عرض نیست. همونطور که جوهر یه جنسه، عرض هم یه جنسه، منتها جوهر 5 تا نوع داره، عرض 9 تا نوع داره. این ادعا رو میکنه. بعدم کلمات ابن سینا رو میاره، میگه ابن سینا با اون موافقه. حرفای ابن سینا به ما شاهد میاره. حالا در اینجا شاروح مصنف طبق مبنای مشهور حرف زدن، مبنای میرداماد نگفتن. البته زمانی که این کتاب نوشته میشد میرداماد دنیا نیومده بود، این قول ادعا نکردیم. ایشون میگه که حکما گفتن عرض منحصر در مقولات نهگانه است و جواهر همشون یک مقولند. همشون یعنی هر 5 تا نوعشون. فسارت المقولات. حالا این یه دونه جوهر رو با اون نقطه عرض جمع کنید، فسارت المقولاتی که اجناس عالیان برای موجودات ممکنه، فسارت اش رو، یعنی مقولات ده تا میشه. مقولات چی هست؟ مقولات اجناس عالیان. اجناس عالی یعنی جنسی که دیگه فوقش جنسی نیست، تحتش جنس هست و تحت اون جنس ها نوع هست، ولی رو بالای این جنس عالی دیگه جنسی نیست. جوهر آخرین جنسه. مثلا فرض کن انسان نوعه، حیوان جنسشه، جسم نامی جنس این جنسه، جسم مطلق جنس جسم نامی است و جوهر جنس هم است، دیگه بالاتر جوهر مو جنس نداره، میشه جنس عالی. از جنس عالی یعنی جنسی که فوقش جنسی نیست. اینا معتقدن ما در کل موجودات که جستجو بکنیم 10 جنس عالی پیدا میکنیم، یکی جوهر محتشر است. این اجناس عالیه رو مقوله میگن. خب این تموم شد، این نظر حکما بود. حالا چه دلیل بر این انحصار دارن؟ چه دلیل دارن که مقولات 10 هستند؟ می فهمد که استقرار کردند، موجودات رو جستجو کردند، این 10 رو یافتند. تازه استقرارشون استقرار ناقص بود، یعنی فقط همون موجوداتی که در دستشون بود نگاه کردند. یه موجوداتی خدا آفریده که ممکنه در افلاک باشه، در ستاره‌های دیگه باشه، اونایی که جستجو نکردن شاید در اونجاهای مقولات دیگه هم پیدا کنن. پس استقرارشون استقرار تام نبود، همه جهان خلقت رو نگشتن، استقرار استقرار ناقص بود. و به همین استقرار ناقص هم اعتماد کردن، در حالی که استقرار ناقص کافی نیست. ما اگه مقوله کم بشه اشکالی نداره، مقوله زیاد بشه اشکال نداره، استقرار ناقص جلوی کم شدن یا زیاد شدن مقولات نمیگیره. اگر حصر حصر عقلی باشه، عقل ما حکم به انحصار کرده باشه، دیگه نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد. اما اگر نه ما گشتیم این مقدار پیدا کردیم، کمتر یا بیشتر پیدا نکردیم، این که دلیل نمیشه که کمتر از این یا بیشتر از این نیست. بله حالا میگیم کمتر از این نیست، چون گشتیم این مقدار پیدا کردیم، اما چه دلیل دارید که بیشتر از این نیست؟ شاید باشه شما برخورد نکرده باشید. پس استقرا اون هم استقرا ناقص حجت نیست. البته استقرا اگه استقرا تام باشه برمیگرده به قیاس، چون برمیگرده به قیاس حجت، ولی خودش به ما این که استقرا حجت نیست. حالا چطوری برمیگرده استقرا تام برمیگرده به قیاس؟ در منطق گفتن برمیگرده به قیاس مقسم که حالا جاش نیستن توضیح. ولم یعتو فی الحصر به ما، یعنی به دلیل یصلح للاعتماد علی. در بیان حصر مقولات در این 10 نیاوردند به ما، یعنی اتیان نکردند به ما، یعنی به دلیلی که یصلح للاعتماد علی، صلاحیت داشته باشه که ما بر اون دلیل اعتماد کنیم. خب پس اصلا دلیل ندارن. میگه چرا دلیل دارن؟ معتمدشون استقراء ناقصه. و عمدتهم یعنی معتمدهم، عمده یعنی اون چه که مورد اعتمادشونه در اثبات هست، هو بل استقراء ناقص. این بحثم تموم شد. پس دو تا بستاره گفتیم، یکی این که مقولات بنابر نظر حکما 10 که 9 عرضن، یکیش جوهر. دوم این که دلیل بر این انحصار استقراء ناقصه که قابل اعتماد نیست. مطلب سوم وجه ضبط در این 10 چیست؟ وجه ضبط رو توضیح دادن، حالا شروع میکنن به گفتن. میگه ول گفتن عرض یا قبول قسمت میکند یا نه، اگر کرد میشه کم، اگر نکرد یا قبول نسبت میکند یا نه، اگر نکرد میشه کیف، اگر هم قبول نسبت کرد میشه اعراض نسبیه که اعراض نسبی 7 و 7 رو شروع میکن توزیدن. دو تاش که کم و کیفن نسبی نیستن، 7 دیگه نسبیه. اینا همه روشن میشه، نسبی بودنشون هم معلوم میشه یعنی چی، قابل قسمت هست یا قابل نسبت هست، اینا همه معلوم میشه. من فقط خواستم یه اشاره به وجه ضبط بکنم. میفهمد اگر بخوام وجه ضبط این نقطه رو بیان کنیم به طوری که بتونیم جمعشون کنیم، پراکنده نشن این نقطه، پخش نشن، چون اگه پخش بشن حفظشون سخته. ولی الان که من بیان کردم دین چقدر راحت بود، یا قبول قسمت میکند یا نه، میشه اون که نکرد اون که کرد میشه کم، یا قبول نسبت میکند یا نه اون که نکرد میشه چه، اونی که قبول نسبت میکنه هفته دیگه است. خیلی راحت بیان میشه وقتی بچه زبط میاریم، این اقسام رو راحت میتونیم حفظ کنیم. ولی اگه اینطوری بگیم کم است و کیف است و متاب و عین و اینا، یکی یکی بخوام بشماریم، پراکنده بشماریم، به هم مرتبطشون نکنیم، حفظ کردنشون از بر کردن سخته. غالبا از میکنه بچه زبط میارن یه جوری همین اقسام رو ارتباط میدند، به همین بیانی که الان توضیح دادیم. عرض یا قبول میکند قسمت رو یا نه، اگر قسمت رو قبول کند میشود کم، منتها چه قبولی، قبول بذات یا قبول بالواسطه. میفهمد قبول بذات اونی که مثلا این جسم قبول قسمت میکند، میتونید قسمتش کنید. چرا؟ چون داره مقداره. پس جسم مستقیم تقسیم نمیشه، مقدارش تقسیم میشه، بعد به تبع تقسیم مقدار خود جسم تقسیم میشه. بنابراین جسم قابل قسمت لذاته نیست، قابل قسمت بذات نیست، قابل قسمت است بلواسطه. بذات یعنی بلواسطه، بلواسطه قابل قسمت نیست، جسم نمیشه قسمت کرد. اگه مقدار رو از جسم بگیرید، البته نمیتونیم بگیریم، ولی حالا فرضشون گرفتیم که این جسم طول و عرض و عمق نداشت، چطوری تقسیمشون کنیم؟ اصلا قابل قسمت نیست. پس باید این جسم مقدار داشته باشه، تا مقدارش رو تقسیم کنید و از طریق تقسیم مقدار خود جسم تقسیم بشه. بنابراین جسم لذاته تقسیم نمیشه، ولی مقدار چی؟ مقدار لذاته تقسیم میشه. یعنی اگه خواستید مقدار رو تقسیم کنید، لازم نیست یه چیز دیگر رو تقسیم کنید و به توسط اون چیز مقدار تقسیم بشه، بلکه مقدار تقسیم میشه. چه مقدار متصل مثل این مثلا جسم، چه مقدار منفصل مثل اعداد. البته اعداد انقسامشون حاصله بالفعله، ولی اون مقدار متصل انقسامش بالقوه است، ولی بالاخره اعدادشون قابل قسمتند. حالا در اعداد اون قابلیت قسمت به فعلیت رسیده و قسمت حاصل شده، در مقادیر متصله قابلیت به قسمت به فعلیت نرسیده، ما باید تقسیم کنیم تا اقسام بالفعل بشند. ولی در اینو داریم که در هر دو نوع مقدار، چه مقدار متصل چه مقدار منفصل، که مقدار منفصل عدده، در هر دو مقدار قابلیت قسمت هست. قابلیت قسمت هم لذاتهه، یعنی خود این شیئی که داریم قسمتش میکنیم قسمت میشه، نه از طریق دیگری و به توسط چیزی دیگری قسمت میشه. مقدار میگیم کم، وقت مقدار متصل میگیم کم و متصل، نه مقدار منفصل رو میگیم کم و منفصل. کم و منفصل فقط عدده، کم متصل به دو قسم تقسیم میشه، قار و غیر قار. غیر قار زمانه، زمان کمه، متصل هم هست، غیر قار یعنی قرار نداره، همینطور داره به تدریج عبور میکنه. اما سطح، خط، حجم، اینا مقدار متصلن، قرار هم دارن، عبور نمیکنه، خط هست، مگر اینکه شما جسم رو به هم بریزید و خطه به هم بریزه. ولی جسم موجودی پایدار، سطحش پایدار، خطش هم پایدار، بهش میگیم مقدار متصل قار. پس مقدار قابل قسمت است لذاتی، و کم هم همینه. بنابراین کم چی شد؟ کم عبارت شد از چیزی که لذاته، یعنی بدون واسطه قسمت رو میپذیرد، کم رو شناختیم. بعد دیگه حالا این کم تقسیم میشه به متصل و منفصل، باز متصل تقسیم میشه به قار و غیر قار. اینو بعدن در مرصدهای بعدی، مرصدی که بحث کم مطرح میکنه، که مرصد دوم هم موقفه، در اون مرصد دوم بیان میکنیم کم و تقسیمات کم. الان داریم وجه ضبط رو ذکر میکنیم، تمام خصوصیات و اقسام و احکام کم رو نمیخوام بگیم، احکام کم در مقصد مربوط به خودش خواهد آمد. کیف هم همینطور. اینجا فقط میخوام وجه ضبط رو بگیم، با یک اشاره مختصری اینها رو تعریف میکنیم، تبیین میکنیم و ضبطشون میکنیم. دیگه اون طول و تفاصیل رو هر کدوم میذاریم برای مقصد مناسب خودش. این بحث در اعراض کل این جلد پنج رو پر کرده، جلد شیش هم پر کرده، یعنی خیلی بحث طولانیه، دو جلد در موردش نوشته شده. حالا ما داریم تعریفشو خوندیم، داریم تقسیمشو میخونیم و وجه ضبطشو، بعدن دیگه به تفصیل همه این اقسام مطرح میشه انشاءالله. و وجه و ضبطهی به حیث و یقلل و من الانتشار، یعنی وجه ضبط این استقرا یا وجه ضبط این حصر یا وجه ضبط این که مقولات عرضیه منحصرن در نقطه این سبونی معنای بهتری بود. وچه ضبط به طوری که کم شود از انتشار، یعنی پراکندگی کم بشه، اینا یه جوری این نهتا کنار هم بیان و به همدیگه ارتباطی پیدا کنن تا بتونیم راحت حفظشون کنیم، از برشون کنیم، به حیثی که کم شود انتشار، کم کند از انتشار و یسهل الاستقرار، استقرار هم آسون کنه که دیگه راحت بگردیم و اینها رو پیدا کنیم. انهم قالون، وجه ضبط اینی که قالون، یعنی هوشما قالون، الارض اما ان یقبل لذاته القسم املا. ببینید تقسیم کرد به دو قسم، ارض لذاته یعنی بدون واسطه قبول قسمت میکند، این یک قسم، یا قبول قسمت نمیکند، این قسم یا اقسام بعدی. فعلا این قسم اول رو مطرح میکنیم، میگیم که بل اول و بل کم، اما ثانی چی؟ دو صفحه بعد ثانی رو مطرح میکنیم، میگیم ثانی یاد اقتضای نسبت میکند یا نمیکنه، یعنی شروع میکنم دوباره تقسیم کردن. اگه اقتضای نسبت نکند، اقتضای قسمت هم که نمیکرده، میشه که اگه اقتضای نسبت بکنه میشه اون هفته دیگه که اینو بعدا اشاره میکنیم. پس اولین قسم از این تقسیمی که گفتیم، تقسیمی که گفتیم این بود، اما ان یقبل لذاته القسم املا، اولین قسم اونی بود که قبول کند تقسیم را. اون اولین قسم کم است و الان تعریفشو ارائه دادیم، ول اول هو کم. خب چرا قید لذاته آوردید؟ توضیح دادن چرا قید لذاته آمده، برای این که این قسم منحصراً عبارت است از مقدار و اون مقداره که لذاته تقسیم میشه، بقیه چیزا که تقسیم میشن به تبع مقدار تقسیم میشن، مجردات که مثلا مقدار ندارن تقسیم نمیشن اگر مجردی داشته باشیم. بنابر نظر حکیم ما الان داریم قول حکما رو میخونیم، حکما قالو مجردات هستن، میگه نفس ما مجرد قسمت نمیشه، چرا؟ چون مقدار نداره، هر چی مقدار داشت قسمت میشه، چیزی که مقدار نداره قسمت نمیشه. پس مقدار لذاته تقسیم میشه، بقیه اشیایی که مقدار دارن به خاطر مقدارشون تقسیم میشه. حالا میخوام یه مثال بزنیم به چیزی که تقسیم میشه. اما با واسطه، یعنی خودش مقدار نیست ولی مقدار داره. توجه کنید، علم رو ملاحظه کنید، علم گاهی به یه شی تعلق میگیره. مثلا من یه چیزی رو میدونم، گاهی به دو شی تعلق میگیره یا بیشتر. حالا ما مثال به اون دوتا میزنیم. فرض کنید یه دیواریست، یه قسمتش سفید یه قسمتش سیاست. ما به این دیوار نگاه میکنیم، این نگاه ما علمه. البته دیروز اشاره کردیم، بله دیروز بود، اشاره کردیم که اون مدرک به حواس رو بعضی ها علم نمیگن. حالا من دارم مثال میزنم، فرض کن مدرک به حواس هم علم، گفتیم مدرک عقلی رو علم میگن، مدرک به حواس رو علم نمیگن. حالا ما به اون مبنا کار نداریم، فرض کنیم با چشممون این دیوار رو نگاه کردیم با یک نظر، هم سفید رو دیدیم هم سیاه رو دیدیم. الان دو تا معلوم داریم، دو تا معلوم، یک معلوممون سفیدیست یک معلوممون سیاهی، ولی یه دونه علم بیشتر نداریم. یه علمه که تعلق گرفته به دو معلوم. حالا در خود همین علم کلام بحث میشه که آیا یک علم وقتی تعلق به دو معلوم میگیره هنوزم یک علمه یا میشه دو معلوم دو علم؟ به اونم کار نداریم فعلا، اختلاف سر خودش. الان یه دونه علم داریم به دو تا معلوم تعلق گرفته. معلوم، معلوم ها معروض عددن، چون دو تا دیگه دو عدده، پس مقدار تو معلوم راه یافت، یعنی معلوم دارای مقدار شد، چون دارای مقدار شد پس تقسیم میشه. معلوم تقسیم میشه به دو تا، یکی دو. بعد این تقسیمی که برای معلوم آوردیم باعث میشه که علمم تقسیم بشه، علمم بشه دو تا، در حالی که علم تقسیم پذیر نیست، این چیزی نیست تقسیم میشه، ولی چون معلومش تقسیم شد به واسطه معلوم خودش تقسیم میشه. این تقسیم، تقسیم لذاته نیست، یعنی اینطور نیست که ذات علم تقسیم بشه، ولی ذات معلوم تقسیم میشه. اونم ذات معلوم اگه مقدار باشه، اگه مقدار نباشه اونم تقسیم نمیشه، باز تقسیم اون به اعتبار مقدارشه. یعنی معلوم هم که شما تقسیم کردید به اعتبار عددیست که برای این دوتا عارض شده بود. بله اگه معلوم ما مقدار باشه خود معلوم تقسیم میشه، ولی معلوم ما در اینجا مقدار نبود، دارای مقدار شد، یعنی دارای عدد دو شد، ولی خودش مقدار نبود. اگر یه وقتی شما به یه مقداری عالم باشید اون مقدار تقسیم میشه، اون معلوم شما که مقدار تقسیم میشه، بعد علمتونم به تبع تقسیم میکنه. علاوه حال علم چه حالا معلومتون مقدار باشه چه معلومتون غیر مقدار، علم مستقیم تقسیم نمیشه، علم باید از طریق معلوم تقسیم بشه. حالا معلوم مستقیم تقسیم میشه، اونم از طریق مقدارش تقسیم میشه، اون حرف دیگریست. ما فعلا میگیم وقتی معلوم تقسیم شد علم هم به تبع معلوم تقسیم میشه. این تقسیم، تقسیم برای علم تقسیم لذاته نیست. البته گفتم برای معلوم هم تقسیم لذاته نیست، بلکه تقسیم لذاته معلوم عدد دویست که بر معلوم وارد شده. خب ما که قید لذاته آوردیم به خاطر این بود که اینجور چیزا رو خارج کنیم. اینا هم تقسیم شدن، علم تقسیم شد، ولی کم نیست. علم از مقوله کم نیست، علم از مقوله کیف. با اینکه تقسیم شده از مقوله کم نیست. چرا؟ چون مقوله کم اون بود که تقسیم به ذات رو میپذیرفت و علم تقسیم به ذات نداره، پس باید از مقوله کم نباشه. و این نما قلنا لذاته، ما گفتیم که قید لذاته ها بردیم لیخ رجع عن الحد الکم، بله اشتباه خوندم، لیخ رجع، بله خوب خوندم، لیخ رجع عن الحد الکم و بالعرز. عن الحد یعنی از تعریفی که برای کم داریم خارج شود، کمه بلعرز، کمه بلعرز خارج شود. کمه بلعرز چیه؟ مثل همون علم. کمه به ذات چیه؟ مقدار. حالا چه مقدار متصل، چه مقدار منفصل. کل علمه به معلومین، نمیگه معلومین، میگه علمه به معلومین. اون کمه بلعرز یعنی کم برش عارض میشه، کم بر معلومین عارض شده، از طریق معلومین بر علم هم عارض میشه، وقت علم میشه دوتا و قسمت میشه، اما نه خودش قسمت بشه، اون معلومش قسمت شد. خود معلوم هم که مقدار نبود، بلکه چون معروض مقدار بود قسمت شد. بنابراین مقدار تقسیم رو به ذات پذیرفت، معلوم به توسط مقدار پذیرفت، علم هم به توسط معلوم پذیرفت. علم با دو واسطه و معلوم با یک واسطه قسمت رو پذیرفت، مقدار هم بدون واسطه پذیرفت. پس مقدار میشه کم، اما معلوم یا اینکه علم هیچ کنون کم نیستن. عرض کردم مگر اینکه معلومتون خود مقدار باشه، اونجا معلوم کمه، تقسیمش دیگه احتیاج به واسطه نداره. و این نماغل لذاته، همانا ما غیر لذاته رو در تعریف آوردیم، لیخرج عن الحد الکم بالعرض، تا کم بالعرض از تعریف خارج بشه. کم بالعرض مثل چی؟ کل علم به معلومه. این علم اگر به معلومه باشه تقسیم میشه، ولی اگر علم به معلومه واحد باشه تقسیم نمیشه. چرا؟ چون بر معلومش مقدار عارض نشده. تا معلوم رو به خاطر اون مقدار تقسیم کنیم و به تبع علم رو تقسیم کنیم. اگه معلوم معلوم واحد باشه، عدد درش عارض نشده، واحد عدد نیست، واحد رو این عدد نمیدونن، عدد میگن از دو به بعد شروع، از دو شروع میشه به بعد. کل علم به معلومه و این نهو قابل قسمت، این علم قابل قسمت هست، لکن لا لذاته، یعنی خودش قابل قسمت نیست. بله تعلقی بالمعلومه اینه، بلکه چون تعلق به دو معلوم گرفته قابل قسمت شده. خب معلومه این چی؟ معلومه این هم قابل قسمت هست؟ میفرمان نه، معلومه این هم المعروضه اینه للعدد، چون معروض عدد شدن قسمت شدن. ولی خود معلومه این اگر مقدار نباشند خودشون قسمت نمیشن. اما این معلومین چون معروض عدد شدن و عدد خودش قسمت میشد، معلومین با واسطه عدد قسمت شدن، علم هم به واسطه معلومین قسمت شد. این میشه کم بلرز، علم میشه کم بلرز. حالا چند تا کم بلرز داریم؟ همین یه دونه است؟ میفهمن نه، اقسامی برای کم بلرز داریم که الان مورد بحث ما نیست. ما میخوام بچه ضبط مقولات در نهتا رو، مقولات عرضیه در نهتا رو بیان کنیم. نمیخوام کم ما بیان کنیم تا کم به ذات و کم به عرض بیان بشه. کم به عرض در همون فصل مربوطه به خود کم سکر خواهیم کرد و سیر و دعالی که اقسام کم به عرض بعدن بر تو وارد میشه در مرصد بعدی که بحث در کم داریم. در اونجا کم به عرض و کم به ذات گفته میشه. کم به ذات هم تحرش کردن مقداره، کم به ذات مقداره که تقسیم میشه به منفصل و متصل. اخ متصلش هم تقسیم میشه به قار و غیر قار، قارش هم تقسیم میشه به سطح و خط و حجم. تا اینجا قید لذاته رو بیان کردیم و جهت آوردنش رو گفتیم، اما تعریف فقط قید لذاته نداشت، قسمت هم توش مطرح شده بود. گفتیم یک ولا لذاته ال قسمت. قسمت یعنی چی؟ توجه کنید تعریف قسمت تعریفی است که مشهور گفتن، تعریفی دیگری هم غیر مشهور گفتن. فخر رازی در بعضی کتبش میگه تعریف اولی ناقصه، در بعضی کتب میگه تعریف دوم ناقصه. حالا اینو باید بحث کنیم، یه مختصری بحث میشه. قسمت رو میخوام بیان کنیم، به کم و مقولات عرضی کار نداریم. چون در تعریف کم قسمت رو عرض کرده بودیم، میخوام قسمت رو توضیح بدیم، ببینیم قسمت چیست. توجه کنید دو تا تعریف برای قسمت شده، من این دو تعریف رو ذکر میکنم. تعریف اول، شی طوری باشد که بتوانیم در او چیزی را فرض کنیم و چیزی که غیر از چیزی دیگر است. چیزی رو فرض کنیم که غیر از چیزی دیگر است. مثلا شما در این میز یا در این خط قطعه رو فرض میکنید که غیر قطعه دیگر است. این خود فرض کردن این چنین میشه قسمت. مثل خط رو ملاحظه میکنید، طرف راستش رو از طرف چپش جدا میکنید با فرضتون. فرض میکنید شعیر و چه غیر شعیری است، طرف راست این خط غیر از طرف چپشه. همین که شما تونستید در این شعر دو تا شعر مغایر درست کنید، معلوم میشه اون شعر اول رو قسمت کردید. یه شعر متصل دارید، یه شعر کلی دارید، اینو به دو تا شعر تقسیم میکنید. میگید فرض میکنن در اون شعر چه با شعر دیگر مغایرت دارد، با شعر دیگری که تو همون خط فرض میکنید مغایرت داره. وقتی دو تا شعر رو فرض کردید، معلوم میشه اون جامع رو به این دو شعر تقسیم کردید، اون خط کامل رو به این دو قطعه تقسیم کردید. پس قسمت این است که تقسیم این است که شعر به طوری باشد که بتوانید درش شعری رو غیر از شعر دیگر فرض کنید و مغایرت رو ببینید. مجرد رو ملاحظه کنید، اینطور نمیتونیم در موردش عمل کنیم، اصلا مجرد رو نمیتونیم بیم تقسیمش کنیم. ولی مادی رو ملاحظه کنید، مادی تقسیم میکنیم. تقسیم میکنیم یعنی چی؟ یعنی درش قطعی فرض میکنیم که غیر از قطعی دیگه است. این تعریف در ذهنتون باشه. این تعریف مربوط به عدد یا مربوط به مقدار متصله؟ در مقدار متصل خیلی راحت فهمیده میشه که من مثال به خطم زدم، یعنی قطعه از این خط غیر از اون قطعه دیگرش. بله؟ نمیدونم تعریف کردن، حالا تعریفی کی کرده؟ تو کتاب فخر رازی آمده، تو کتاب فخر رازی آمده، منتها کی این تعریف رو ابتداعا گفته اونو من نمیدونم. خب اینطور شد که ما فرض میکنیم شیعی رو غیر از شیعی. در عدد آیا شما شیعی رو غیر از شیعی فرض میکنید؟ چار رو غیر از پنج فرض میکنید؟ اصلا چار غیر پنج هست، به فرض شما احتیاج نداره. در عدد فرض لازم نیست، در مقدار چرا فرض لازم؟ در مقدار این خط متصلی که نگاه میکنید شیعی در اوست که مغایر با شیع دیگریست که بازم در اوست. اما باید فرض کنید طرف راست رو فرض کنید، طرف چپ رو هم فرض کنید و طرف راست و چپ رو فرض کنید. بدون فرض شما تقسیمی نمیشه، مگر بعد از اینکه ببریدش. وقتی بریدید میشه تقسیم، ولی قبل از اینکه ببرید بازم داره تقسیم میکنیدش با فرضتون. یعنی میگید این طرف چپ این طرف راست، این تقسیم فرضی با فرض، با همین فرض تقسیم حاصل میشه. در عدد از فرضم عبور میکنید، یعنی واقعا این شیء غیر از اون شیء، واقعا چهار غیر از پنج، ولی اونجا فرضم هست، مافوق فرضم هست. پس فرض دیگه کمترینه و لذات اگر این فرض حاصل شد قسمت حاصل میشه. در مقدار این فرض است، در عدد این فرض هست و علاوه چیزی دیگر، اون علاوه رو کار نداریم. خود فرض رو ملاحظه کنید، هر جا که این فرض آمد که تونستیم شیعی رو غیر شیعی ببینیم تقسیم هست. حالا چه علاوه بر فرض ما در واقع این شیعه غیر این شیعه باشد، یا ما او رو اینطوری فرض کرده باشیم. پس این تقسیم، این تفسیری که برای قسمت گفتیم، هم در کم متصل که مقدار جاریست، هم در کم منفصل که عدد جاریست. منتها در کم منفصل علاوه بر این فرض شیعی غیر از شیعی دیگه، واقعیت هم اینه که این شیعی غیر از این شیعی دیگه شده، یعنی اون تقسیم حاصل شده، تقسیمی که ما با فرض میخواستیم درست کنیم حاصل هم شده. بنابراین این تعریفی که گفتیم برای قسمت تعریف جامعه، یعنی همه افراد قسمت رو شامل میشه، همه افرادی که قابل قسمتن شامل میشه، چه متصل رو چه منفصل رو. ول مراد بالقسمت هنا هنا یعنی در حد کم، در تعریفی که برای کم آوردیم مراد به قسمت این است که یفرز فیه یعنی در کم شیئون غیر شیئن. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. فرض شود در این کم، مثلا در خط، خطی که از اقسام کمه، فرض شود در این کم شیئون یعنی قطعه ای که این صفت دارد، این قطعه غیر شیئن، غیر از شیئ دیگر است. قطعه ای فرض میکنیم که این قطعه غیر از اون قطعه دیگره، با همین فرض تقسیم حاصل میشه. اگر شما تونستید چنین فرضی بکنید، معلوم میشه اون شیئی که این فرض درش را پیدا کرده قابل قسمتیه. این تعریف قسمت بود. فید خلوفی یعنی در این تعریف هم کم متصل هم کم منفصل، لأن کلا منهما قابل للقسمت به هذا المعنا، هم متصل هم منفصل قابل قسمتی به این معنا هست. چون قابل قسمتی به این معنا هست، پس این تعریفی که و این معنایی که ما برای قسمت آوردیم مربوط میشه هم به کم متصل هم به کم منفصل. متأسفانه هم کم منفصل یه اضافه هم داره، اون اضافه اینه که قسمت هم شده، اون مغایرت بالفعل شده. تنها اینطور نیست که با فرض مغایرت درست کنیم، بالفعل هم مغایرت حاصل. خب تعریف قسمت هم انجام شد. ما نمیخواستیم قسمت رو تعریف کنیم، ما میخواستیم کم رو تعریف کنیم. منتها تو تعریف ما کلمه قسمت آمد، باید قسمت هم تعریف میکردیم تا اینکه تعریف کم برامون روشن میشد. تمام مفردات تعریف باید روشن بشن. یکی از مفردات تعریف قسمت بود، اونم باید روشن بشه، روشنش کردیم. حالا از کلام فخر نقل میکنیم که ایشون دو معنا برای قسمت آورده، معنای اول معنای دوم، بعد در مورد این دو معنا نظر هم داده، اشکال کرده، ما اشکالشون نمیپذیریم. اینو توجه کنید، هم دو معنای که فخر گفته میخوام عرض کنم، هم اشکالی که گفته. معنای اول همین معنی چی گفتیم؟ که در شیء شما فرض میکنید، در یه چیزی فرض میکنید شیء ای رو که مغایر است با شیء دیگر، این مغایرت دلیل اینه که اون شیء قسمت شده. حالا یا با قسمت ذهنی یا با قسمت خارجی. اگر این خط رو ببرید بازم قسمت شده، منتها قسمت خارجی. اگر این عدد رو جدا کنید از اون عدد بازم قسمت شده، منتها قسمت خارجی. ولی با فرض هم میتونید این کارو بکنید. فرض دیگه حداقل قسمته. از فرض عبور کنید اقسام دیگر قسمت درست میشه که اقسام قویه. مثلا خطو بریدیم، خب مسلمه یه قسمت شده. با فرضمون اگه تونستیم قسمت کنیم، با بریدن به طریق اولا میتونیم قسمت کنیم. این معنی اول، که این معنی که ما گفتیم. معنی دوم برای قسمت این است که یک شیء افتراق پیدا کند، به طوری که بشود دو شیء. یه سنگ رو میشکنیم میشه دو سنگ، افتراق پیدا میکنه میشه دو سنگ. این میگن قسمت. قسمت یعنی افتراق. خب این تعریف هست برای قسمت در عدد. در عدد خوب تعریفیه، افتراق تو عدد هست ولی تو مقدار افتراق نیست. پس این تعریف، تعریف مقدار متصل نمیتونه باشه. تعریف دوم، تعریف اول چرا؟ تعریف اول که یفرز فیه شیئون غیر شیئن، این گفتیم هم در کم متصل میاد هم در کم منفصل میاد، در هر دو میاد. اما تعریف دوم که میگیم قسمت یعنی افتراق به طوری که یک جسم رو دو جسم کند، این در عدد هست، در جسم نیست. چرا در جسم نیست؟ ما که الان گفتیم جسم میشه مفترقش کنیم. جسمش کنید تا قسمت میشه. ایشون میگه که در هر تقسیمی این نکته مهمیه، در هر تقسیمی مقسم باقی میمونه، تو این قسمم میاد قید میگیره، تو اون قسمم میاد قید دیگه میگیره. مثلا کلمه تو حرف میاد، قیدش اینه که معناش غیر مستقل. همین کلمه تو اسمم هست، شما حرف رو تعریف میکنید به کلمه‌ای که معنای مستقل ندارد، اسمم تعریف میکنید به کلمه‌ای که معنای مستقل دارد. تو هر دو کلمه میاد، مقسم همیشه در اقسام ذکر میشه، منتها در این قسم قیدی میگیره، در اون قسم قیدی دیگر میگیره. این قانون قسمته که مقسم باید محفوظ بمونه. خب حالا شما سنگ رو شکستید، مقسم محفوظ موند؟ اون سنگ شکسته دیگه، اون سنگ اولی که نیست، الان دو تا سنگ جدید که این دو سنگ جدید قبلا نبودند، اون سنگ قدیم هم الان نیست. پس مقسمی درست نکردید، مقسم حاصل اشتباه گفتن، تقسیمی درست نکردید، چون مقسم رو حفظ نکردید. مقسم باید تو اینم باشه تو اونم باشه، در حالی که مقسم تو این اون نیست. مقسم اصلا معدوم شده، مقسم اون سنگ یه تیکه بود، حالا معدوم شد، دو تا سنگ کوچیک درست شد، یه قسمت نیست. بله ممکنه این عرف قسمت بگه، ولی این قسمت در نزد فلسفه نیست. پس اونجا که مقدار متصل شما مفترق می کنید، تقسیم نکردید. بله در عدد افتراق به معنی انقسامه، عدد درسته. پس این تعریف دوم اختصاص پیدا میکنه به کم منفصل و کم متصل نمیاد. فرق بین دو تعریف روشن شد. تعریف اول هم کم و متصل رو شامل میشد، هم منفصل رو، چون تو منفصل و متصل میتونیم شیء بیاریم که غیر شیء است، چه در متصل چه در منفصل. ولی تعریف دوم قائل به افتراق میشه، قسمت رو تعریف میکنه به افتراق. افتراق تو عدد حاصله، مشکلی نداره، تو مقدار اگه بخواد حاصل بشه قسمت نمیکنه، بلکه یه چیز رو زائل میکنه، دو چیز رو حادث میکنه. این زوال شیء واحد و حدوث دو شیء جدیده، نه قسمت اون اولی بین دوتا. پس افتراق تعریفیست که نمیتونه کم و متصل شامل بشه، به تعبیر خواجه، به تعبیر فخر، ملحق به کم و متصل نمیشه، ملحق به کم منفصل میشه. بنابراین این تعریف دوم تعریفیست اخص از تعریف اول، چون فقط شامل کم و منفصل میشه. و ذکر فی الملخص، ملخص کتاب فخر رازیه. فخر رازی در کتاب ملخصش ذکر کرده که قبول قسمت قد یراد بهی خط بد و قد یراد بهی. از قسمت دو چیزو میتونیم اراده کنیم، یکی این که همون معنی اول و یکی معنی دوم. قد یراد بهی یعنی به قبول قسمت، ضمیر بهی رو به قبول قسمت بگردیم، نه به خود قسمت. گاهی اراده میشه به قبول قسمت این که شی طوری باشد که بشود فرض کنیم در اون شی شیئون غیر شیئن را، همون تعریف قبلی، بتونیم شیئی رو فرض کنیم که مغایر است با شیئی دیگه، یعنی بتونیم امر رو مشتمل بر این دوتا شیئی که مغایر همان بدانیم، اون وقت میشه قسمت. اگر شیئی بتواند چنین فرضی رو بپذیرد، قسمت رو پذیرفته. و هذا المعنى یلحق المقدار لذاته، این معنا ملحق به مقدار می شود، لذات المقدار یعنی واسط هم نمی خواد، مستقیما بر مقدار وارد می شه. خب توجه شدید که ما این معنا رو اختصاص به مقدار ندادیم، ما گفتیم هم در مقدار میاد هم در عدد، این تفسیر. ولی ایشون میگه این تفسیر باعث میشه که این تفسیر لاحق مقدار است، یعنی عارض بر مقدار و وصف است برای مقدار. این تقسیم چرا وصف مقداره؟ چون در او فرض راه پیدا میکنه، ولی در عدد مازاده بر فرض موجوده که خود انفصاله. اما اینو البته گفتیم جواب دادیم که حداقل فرض به فرض حاصله، هم در اعداد هم در مقادیر. ولی خب نظر فقه داریم میگیم، نظر فقه اینه که این تعریف اول مخصوص مقدار است و در عدد جایی نیست. فقط یراد و بهی، یعنی به قبول قسمت، یراد به قبول قسمت افتراق، به طوری که حادث شود برای جسم دو هویت. یعنی وقتی شما جسم رو میشکنید دو تا وجود پیدا میشه، یکی مال این قطعه، یکی مال اون قطعه. قبلا یه وجود داشتید مال مجموعه یه سنگ، حالا دو وجود دارید، یکی مال این قطعه، یکی مال اون قطعه. و هذا المعنا، این معنا که یک شی دو شی شود، این معنا ملحق به مقدار نمیشه، یعنی صفت برای مقدار و عارض مقدار نمیشه. این مقدار رو نمیتونید اینجور افتراق درش داشته باشید و این چه این قسمتش کنید، چون این قسمت نیست. زوال اون مقدار اولیه و حدوث دو مقدار جدیده، نه قسمت. لأن الملحوق، این نکته مهمیه که مقسم بعد از قسمت باید باقی بمونه. لأن الملحوق یجب و بقاهو این در لاحق، ملحوق چون مقسمه باید باقی بماند این در لاحق که اقسامه. وقتی اقسام میاد مقسم باید باقی باشه، چون اقسام پیند، اقسام همون مقسم مقیدند. وقتی اون مقسم رو شما به قیدی قید میزنید قسمی درست میشه، به قیدی دیگه قید میزنید قسم دیگه درست میشه. پس هر قسمی میشود مقسم به علاوه قیدی، بنابراین مقسم محفوظ میمونه در وقتی که اقسام حاصل میشه. بله، عدد تقسیم میشه. ببینید تقسیم در عدد حاصل شده است، تقسیم در عدد افتراق حاصل شده است، از اول هست، ما افتراقش نمی. بله، نه سنگ تقسیم نشده، شما تقسیمش میکنید و از بین میبریدش، اما در عدد تقسیم از اول حاصل شده، تقسیم از اول حاصل شده و مقسم حاصله. مثلا فرض کنید که چهار رو شما میتونید تقسیم کنید به چهار تا یک، و همینطورم هست دیگه، عدد چهار تا یک، چهار چهار تا یکه. خب الان چهار رو دارید، یک ها رو هم دارید، منتها مثلا میگید این یک اول، این یک دوم، این یک سوم، این یک چهارم، قید میزنید، یعنی همون چهار رو میارید به چهار تا یک تقسیمش میکنید. اما سنگ اینطور نیست، سنگ تا وقتی مشتمل بر اون دو جزء تقسیم نشده، وقتی که اون دو جزء رو جدا میکنیم دیگه سنگ مشتمل بر اون دو جزء نیست، خود سنگ از بین رفته. بنابراین افتراق توش بیاد باطلش میکنه، نه تقسیمش میکنه. من بهتر توضیح بدم مطلب که دیگه اشکال شما حل بشه. ببینید مقدار قابل قسمته، یعنی قابل افتراقه. عدد قابل قسمته، یعنی قابل افتراقه. قرار شد که قسمت من افتراق باشه دیگه. مقدار قابل افتراق، یعنی مقدار قابل قسمت، یعنی قابل افتراق. عدد قابل قسمت، یعنی قابل افتراق. هر دو قابل افتراق. حالا ببینیم آیا سنگ افتراق رو قبول میکنه، مقدار افتراق قبول میکنه؟ مقدار افتراق قبول میکنه، با افتراق از بین میره. نه افتراق قبول میکنه، با با افتراق از بین میره، ولی عدد با افتراق از بین نمیره، ذاتش افتراقه. افتراق شما عارض کنید در عدد از بین نمیره، چهار همون چهاره، ولی افتراق عارض کنید در مقدار، مقدار از بین میره. در حالی که قسمت قانونش این نیست که عارض بشه و چیزی با اون چیز از بین ببره، قسمت عارض میشه و اون شیر از بین نمیبره. پس نمیتونید قسمت به معنای افتراق رو یا قبول قسمت من افتراق رو در مقدار جاری کنید، چون این قسمت با عروضش مقدار رو از بین میبره، در حالی که هیچ عارضی نباید معروض از بین ببره. روشن ولی انشاءالله. و هذا المعنى لا يحلق المقدار، این معنای افتراق ملحق به مقدار نمیشه، زیرا ملحوق که مقدار است واجب است باقی بماند عند الله قسمت است، در حالی که باقی نمیمونه. چرا باقی نمیمونه؟ به این بیان و المقدار الواحد، یعنی یه سنگ بزرگ، اذا انفصل، وقتی جدا بشه، فقط عدمه، اون مقدار واحد معدوم شده. و حصل هناکه، یعنی این در این ادام اون معنی مقدار اول، حصل مقداران، دو مقدار جدید حاصل شده که لم یکونا موجودانی بالفعل، اون وقت یعنی قبلا موجود بالفعل نبودن، قبلا انفصال، قبلا انفصال موجود نبودن. خب پس در مقدار چی رو قسمت میکنیم؟ قسمت من افتراق، نه قسمت من اول. در مقدارشون میگه چه ماده رو قسمت میکنی. اینو من لازم توضیح بدم که در هر جسمی شما سه چیز دارید که این سه چیز مقوم جسمند. یکیشون مقوم جسم، دوتشون مقوم جسمند، یکیشون مقوم نوعیت جسمه. چیزهای دیگه هم دارید ولی بیرون از قوام جسمند. مثلا فرض کنید یه دونه سنگ، شما ماده رو دارید، صورت جسمیه یعنی امتداد این ماده رو دارید، صورت نوعی هم دارید، این نوع سنگه، اون یکی مثلا بدن فرسه، اون یکی تنه درخته، اینا انواع مختلف جسمند، این بهش میگه صورت نوعی. صورت نوعی است که جسم مختلف و نوع میکنه. صورت نوعی بدن من چیزی، صورت نوعی بدن فرس چیزی دیگه. و این صورت های نوعی بین این دوتا جسم امتیاز درست میکنه، در حالی که بعد داشتن مشترک بین هر دو جسمه، هر دو جسم بعد دارن. پس صورت جسمیه مشترک دو جسم، بین دو جسم، ماده مشترک بین دو جسم. حالا شما میخواد جسم رو تقسیم کنید، چی تقسیم میشه؟ من الان بیانی که کردم از بیان من برآمد که این سنگ قسمت میشه دیگه، مادهش هم قسمت میشه، صورتش هم قسمت میشه، در حالی که فقط صورت جسمی قسمت میشه، ماده باقیه. صورت جسمی بزرگ بود کوچیک شد، بزرگی از بین رفت، کوچیکی باقی مون، دو تا کوچیکا باقی مونده، یه دو تا کوچیکا حادث شدن. ماده که اون هیولاست، با یکی یکیست، با دوتا دوتاست، تغییر نمی کنه، فقط بستگی به اون صورتی داره که بهش میدید. وقتی صورت بزرگ دادید میشه بزرگ، دو تا صورت کوچیک دادید میشه دو تا کوچیک. ماده خودش نه کوچیکه نه بزرگه، ماده هیولاست، هیولا که نه کوچیکی نه بزرگی. صورت جسمیه که به شما، که شما بهش میدید، اون صورت جسمیه گاهی بزرگه، ماده میشه بزرگ، گاهی کوچیک، ماده میشه کوچیک. پس ماده باقی میمونه. وقتی شما تقسیم میکنید این جسم رو، صورت جسمیش تقسیم میشه، مادهش باقی است. پس اونی که قبول قسمت میکنه ماده است، چون بعد از قسمت باقیه. گفتیم اون چیه قبول قسمت میکنه باید بعد قسمت باقی باشه، ماده بعد قسمت باقیه. اون صورت قبول قسمت نکرده بلکه زائل شده و دو تا صورت دیگه پیدا شده، نه همون صورت اولی قبول قسمت کرده، صورت اولی دیگه در کار نیست. پس ما میتونیم قسمت به من افتراق بگیریم و در کم متصلا جاریش کنیم، منتها باید توجه داشته باشیم که این قسمت عارض میشه بر ماده اون کم متصل، نه بر صورت جسمیه. چون اگه بر صورت جسمیه وارد میشه، نه بر صورت جسمیه باطل میشه، چون قسمت باطل کننده شی نیست، در حالی که ما ببینیم صورت جسمیه رو باطل میکنه. پس معلوم میشه قسمت بر صورت جسمیه وارد نمیشه، قسمت در ماده وارد میشه. این نکته رو توجه کنید که این نکته رو گفتم، من تا میخوام با عبارت دیگه بگم. همیشه وقتی که مقبولی بر قابلی وارد میشه و اون قابل این مقبول رو قبول میکنه، باید قابل باقی بمونه بعد از قبول، فانی نشه، ولی فانی بشه دیگه قبول نمیکنه، چیزی نیست که بخواد قبول کنه. قابل همیشه باید بعد از عروض مقبول باقی بماند. اگر بعد از عروض مقبول قابل از بین رفت، دیگه قابل نیست، چون نیستش چی میخواد قبول کنه. حالا اونی که بعد از قبول قسمت توی جسم باقی میمونه ماده است، اونی که بعد از قبول قسمت تو جسم از بین میره صورت جسمی است. پس صورت جسمی قبول قسمت نکرده، با قسمت معدوم شده، ماده است که قبول قسمت کرده، چون بعد از قسمت بازم باقیه. روشن مطلب انشاءالله. بل القابل للانقسام به هذا المعنى، اونی که انقسام به این معنای افتراق رو قبول میکنه، هو الماده است. و مقدار معد است، یعنی آماده کننده است، لها یعنی ماده رو، در قبول کردنش تقسیم را، یعنی ماده قبول قسمت میکنه، مقدار ماده رو آماده قبول قسمت میکنه. چون مقدار عرض کردم، چون ماده عرض کردم، مقدار نداره، اصلا نمیشه قسمتش کرد، چون چیزی که مقدار نداره که نمیشه قسمت کرد. ماده ذاتاً مقدار نداره، صورت جسمیه و مقدار که بهش داده میشه صاد مقدار میشه. اون وقت شما میتونید بگید این مقدار ماده رو آماده پذیرش قسمت کرد، ولی اگه مقدار نبود ماده قابل قسمت نبود. وقتی مقدار آمد ماده قابل قسمت شد، وقتی قسمت وارد شد ماده باطل نشد. پس تمام شرایط قبول قسمت رو داره، هم مقدار گرفته و میتونه قسمت میشه، هم بعد از آمدن قسمت باطل نمیشه، شرایط قسمت رو داره. بنابراین قسمت به من افتراق رو ماده قبول میکنه در مقدار. در عدد که گفتیم قسمت من افتراقش کرد،
در عدد مثلا افتراق قبلی رو داره، اما در ماده افتراقی که صورت جسمیه،
در ماده در عدد افتراق از اول داره، ولی در مقدار
در ماده
قبول قسمتش در ماده است، یعنی ماده قابل قسمته نه صورت. صورت عرض کردن که با قسمت زائل میشه،
صورت به ماده قابلیت قسمت داشته.
بله، صورت به ماده قابلیت قسمت داده نداشته. و وقتی که قسمت وارد میشه، اونی که ماده رو قابل قسمت کرد از بین رفت، ولی خود ماده که قابل قسمت شده بود باقی است. این شما وقتی که جسم رو به دو قسم تقسیم میکنید، یعنی سنگ رو به دو قسم تقسیم میکنید، ماده سنگی باقی، ماده سنگی از من نفته، اون سنگ بوده، این دو قسم دوتان سنگه، فقط صورت جسمه که اندازه است از من رفته. حالا من مثال به ماده ثانیه زدم، سنگ ماده ثانیه است و مثال به ماده اولا راحت تره، منتها چون هیولا که ماده اولاست باش خیلی معنوس نیستیم، من مثال به هیولا نزدم، مثال به ماده ثانیه زدن، ولی اینا مثال به هیولا اولا میزنن خیلی بهتره. ثم ذکر فیه مطلب دیگری است که فقط در فیه، یعنی در ملخص ذکر کرده، و اون اشکالی است که بر تعریف کم وارد کرده، اون الان نمیرسیم وارد بشیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد. پس یک مطلب رو از کلام فخر در ملخص دیدیم که قسمت رو دو جور معنا کرده بود و حکم هر دو معنا رو گفته بود که نخوندیم. یه بحث دیگه هم در ملخص هست که اشکال بر تعریف کم میکنه. ما الان داشتیم قسمت رو تعریف میکردیم چون قسمت در تعریف کم آمده بود، این تموم شد. قبلا ما تعریف کرده بودیم کم و بعد به صورت جمله معترضه وارد تعریف قسمت شدیم. حالا دو مرتبه برمیگردیم به تعریفی که برای کم آورده بودیم. اون تعریف رو فخر میگه مخدوشه و خدشش رو تو ملخص بیان میکنه که انشالله جلسه آینده هست میکنه.